بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام و عرض قبولی طاعات و عباداتتون. خب ما جلسه قبل تو اینجا عرض کردیم بحث تسلیم شدن در مقابل حق و امر الهی بود و استکبار کردن و نپذیرفتن حقیقت. استکبار و استسلام، استسلام از جنود عقل و استکبار از جنود جهل. به اینجا رسیدیم که بعضی موقع یه اسم میمونه، ظاهر میمونه، اما محتوا تغییر میکنه، رویکرد تغییر میکنه. یکی از اصلی ترین جاهایی که جامعه مذهبی و بچه مذهبی ها، ما مذهبی ها درگیریم همینه، دچار استکبار میشه، متوجه نمیشه. که عرض کردم خوب عنایت داشته باشید، ماجرای یهود یک ماجرای واقعا عبرت آموز برای ما، چون از این حیث ما هم آسیب پذیریم. یهودیان قوم برگزیده بودن تو ما، فضلناکم علی العالمین، یه اون موقع بودید الان نیستید، الان لعنتتون میکنم، الان قاتلهم الله، خدا بکششون، لعنو به ما قالو، لعنت بر نوخای این حرف عجیب غریبی که میزنن. مبادا خدای نکرده ما به این سمت بریم، یعنی یه تصوری به وجود بیاد که ما هر کاری انجام بدیم حق نیست، اون بخشی از کارهای ما که مورد پذیرش خداست و امر الهی حقه و اونم اصلا وظیفمون انجام دادیم، هیچ کار خاص و پیچیده و شاقی هم انجام ندادیم. ببین شیعه بودن چون حق پذیر بودن است نامشیعه است، شیعه چون حق را پذیرفته است، پیروی کرده است از حقیقت، علیون مع الحق و الحق مع علی، حق با علی است و علی با حق است، چون شیعه از معیار حقیقی حقیقت امیران رو پیروی کرده حقه و شیعه شده. شیعه به اندازه‌ای که به حق نزدیک است شیعه شده، اما این که بخوام یه اسمی رو ردیک بکشیم در عمل با اون تفاوت داشته باشیم، جدای از او عمل بکنیم، اسمن اسم امیرالمومنین رو بالا سر خودمون بگیریم اما رسمن در جایی که حقمون نیست شایستگیشو نداریم حاضر بشیم، خب این چی میشه؟ کسی که حق امیرالمومنین قصد بیارن همینطور بود دیگه، جایگاه امیرالمومنین قصد بیارن، یعنی در عمل متاسفانه خدای نکرده شبیه دشمنان امیران میشه. همون بلایی که سر یهود اومد سر ما میاد، خدا هیچ تعارفی نداره. خیلی دقت کنید، میگه در احکام یهودی ها به شما مسلمان نزدیکترن اما اینا مستکبرن، اونا نیستن، اینا دوستترین افراد به شما، اونا دشمن ترین. ببین دوستترین اشد الناس عداوتن للذین آمدوا، عداوتن لل اشد الناس اقربهم مودتن للذین آمدوا، این اقرب، اون اشد، اون در دشمنی، در دوستی، یعنی حتی حالتی وسط هم نه، اون ته ته بدین خیلی هم خوب. خب چطور ممکنه؟ یعنی در احکام اون بدبدی که من نزدیکتر خدا میگه عمل مهمه، میگه خوب رانندگی داره میکنه، به کدوم سمت داره رانندگی میکنه؟ داره شما رو هر چی رانندگی خوب بشه داره شما رو از مقصد دور میکنه، فکر میکنه مردم از احکام هم بیزار بشن، این خیلی بده. یا این برداشت نشه مثلا احکام گیری، نه، این که در این شکی نیستش، این بدیهیاتی که به احکام خدا آمد، حکم خدا، احکام خدا هم پذیرش حقه. یه نفر میگه آقا خدا حدود و ثغور و پوشش این قرار داده، حکم خداست، اینجا شما اصلا جلوش بیستی، اصلا حق پذیر بودن یعنی همین، این که من چون انقلابیام بر حقم، من اصولگرام بر حقم، من چیام بر حقم، اینا نیست در عمل. باید از بچگی به بچه‌هامون حق طلبی رو آموزش بدیم، نه الزامن پیروزی به هر قیمتی رو. ببینید اصلا شما شکست رو بذار بچت بپذیره اما حقه، ای بابا جون، پسرم، دخترم، راست میگه، باختی، بپذیر، اینجا تو پیروز شدی، اینو پیروزی ببینید، اینجا باید مشوق بگیره بچه، بگی باری کلا این بازی میبازه، جرزنی نمی کنه، قبول میکنه، آفرین، چه روحیه خوبی، اصلا بازی بهانه است، پیروز این بازی تویی، اون حتی بزرگتر، حتی سریعتر دوید، تو قایم موشک نمیدونم چیه مثلا تو زودتر پیدا کرد، مهم نیست، اما اینکه پذیرفتی، باری که الله، چه روحیه خوبی، آفرین، تشویق کنید برای پذیرش حق، اشتباه تو گردن بگیر، آفرین، دعواش نکنید، بذارید این اول بپذیره، بعد آرام آرام یه خورده بزرگتر شد وارد اون بحث بشید، بذار حقو بپذیره، دروغ نگه، حقو بگه، از حق دفاع کنه، نذارید بچه توی بازی دعواهایی بیفته یارکشی بکنه، این یعنی حق خودشه، همه رو میخواد سمت خودش میکشه، این فاجعه است، او سمت حق بره، کسی سمت خودش نره. این قرار کنشگری داشته باشه، این باید جایی بره. امام علی علیه السلام میفرماد، این روایت زیاد براتون خوندم اما تکان دهنده است، لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر من با همین شمشیرم صورت مؤمن تو بینی مؤمن بزنم که من بغض پیدا بکنه به استاد من، بغض پیدا نمیکنه، با من دشمن شود دشمن نشود. ولو سببت الدنیا جماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی، اگر کل دنیا رو جمع کنم به کام منافق بریزم باز من دوست نداره. یعنی این بخش اولش علل خصوص خیلی مهمه، میگه من تو صورت مؤمنم بزنم با شمشیرم میپذیره، برای چی؟ میگه خب تو حق بود، من کتک خوردم، حق حقم بوده، این اتفاق سرم افتاده. خیلی سخته. این که اسلام میفرماد از در مورد پدر و مادرت این کارو بکن، تبعیت بکن، شما از پدر و مادر تبعیت نمیکنی، اشتباه نکنه، تو از حق داری تبعیت میکنی چون خدا داد خواسته. این معیار و مصداقش رو زمین، خیلی نکته ظریفی بود. این که خدا به زنه میگه این چیزا رو بعد از شوهر تو تبعیت کنی، ولایتش رو تو این مسائل بپذیری، این دقیقاً تبعیت از حق و تبعیت از شوهره نیست، شوهر مصداقشه. یه اصلی اون پس پرده است. یا پدر مادر این برخورد رو با من کردن، میگه وظیفت تو باید به حرفشون گوش کنی. حالا یک جای هست تو رو جلوی حق قرار میدن، جلوی خدا قرار میدن، نه نباید گوش کنی. آیه قرآن. یه جا هست شما اصلا بحث حق و باطل نیست. حتی دارم زور میگن ها. خب اما حق و باطل جا به جا نمیشه. این مرحوم آقای بهجت پدرش ازش خواسته بود تو مستحبات انجام نده تو نماز. تبعیت کرده به این جایگاه رسید. میگه ایشون تا قبل از بلوغ سر نماز یه حالاتی بهش تصمیم چیزایی میدید که بعد تعجب میکرد که برای بقیه اینقدر عادیه، فیلم که همه میبینن مثلا خودش داره میبینه، چرا این تبعیت کرده خدا این بشون. میگه ببین اصلا حق اونجایی که سخته باید بپذیری دیگه. اگه تا حق با تو سازگاره، بازم تو مبنای حق مبنا نیست، چون اون حق با تو سازگاره داری میپذیری. یه اینا دوست داشتن قیام کنن، دنبال بودن فشار میوردن به امام باید قیام کنی، به امام حسین بارها نامه نوشتن باید قیام کنی، زمان امام حسن، امام حسین جوابش نمیده، دو مرتبه نامه نوشت حداقل تاریخ نقل کرد. بعد امام حسین قیام کرده میگفتن باید قعود کنی، برای چی قیام کردی؟ میبینی امام فعلش برای اینا مبنا نیست، خودشون مبنا. یا ما الان حس قیام داریم تا باید قیام کنیم، حس قعود داریم تا باید قعود کنیم. مردی که موظفه خرج زنشو بده، به زنش بدهکار نیستا، دقت بفرمایید، ابدا اینجوری این شکلی نبید او نبینید، او به خدا بدهکاریشو داره میپردازه، به زنش بدهیشو نمیده. اینکه باید خرج زن بچه رو بده و نفقه بده و اینا، این بدهیش به خداست. اینکه مهریه رو داره چون بدهیه. بعد ببین اینجا شعبه الهی کجاست؟ میگه این خانم است. شعبه الهی کجاست؟ این پدر مادر است. شعبه الهی اینجا شوهره. ظهور و بروزش کجا؟ اینجاست. میگه این پولا رو من میخوام به بانک بدم. میگه کجا بدم؟ میگه برو این جایی که این تابلو رو داره. برات معرفی کردم. با بچت بعد این رفتار داشته باشی. با همسرت این رفتار داشته باشی. اجار ثم دار. خدا به داد ما برسه با این زندگی و آپارتمانی و حق همسایگی گردنمون خودش. از پارکینگ و سر و صدا و این چیزا بگیرید تا الا ماشاءالله این همسایه دعوت میکنه مهمون داره نمیشه، بالاخره یه تولدی میگیرن و تا یک و دو نصف شب دارن بزن بکوب دارن. اینجا باید همراهی کرد، بپذیری بگی آقا مثلا سالی دو تا بچه داره، دو تا از این جشن ها اینجوری، مثلا از چهار تا هر فصل یه دونه اینا داره دیگه، تو هم داری. نه چون من ندارم، من نه، من یه بچه دارم، من نصف اونه، مثلا کله مراسماتم اونم نباید نصف. ببین این همراهی نیست با خود، با خلق خدا همراهی کن، خدا باتون همراهی کنه. هر جوری با مردم تا بکنید، اهل بخشش باشی میبخشدتون، نبخشی نمیبخشدتون، نبخشدتون که میگه برو خود انجام بده، برو خود یارو راضی شو، سر محشر دنبال یارو بدو. اما وقتی ببینه خداوند متعال تو دنبال احقاق حقی، و نمیتونی یک جاهای این کار کنی چون دسترسی اون آدم نداری، یارو مرد حق و ناسام شده پیداش نمی کنی اونه کجا هست اصلا. اصلا میدونی ما میدونیم مثل حقوق گردن یه سری افراد گردنمون دارن که اصلا نمیدونیم کی هستن. یه بوقی زدیم توی خیابون، یارو مریض بوده توی خونش اذیت شده، اصلا نمیدونیم کجا بوده، میدونیم همچین چیز محتمله. حواسمون تو رانندگی اون نبود، یه گرفتیم سمت یه نفر کشیده این طرف نمیدونم فلان، عصبی بودیم مثلا رانندگی توهینی کردیم به نفر رفته. معصوم که نیستیم، از هم سر میزنه، انسان جایز الخطا نیست، ممکن الخطا، ممکنه خطا کنه. اما این که ناراحتی نگیم خدایا یه سری از این حقوق گردن هست ما نمیدونیم کجا، خدا کمک میکن. اینجا خدا کمک میکنه، خدا کمک میکنه این دیونه تو صاف بکنی، خدا کمکت میکنه اون دنیا تو محشر هم یه جوری فکر کن مثلا انگار آدرس بهت بده، جی پی اس بهت بده، برو پیداش کن زودتر حل شه. یکی از عرض کردم تو سخن امام آحاد اونجا عرض کردم، یکی از کار کرد بگیم زشته در مورد شأن اهل بیت نیست، خب یکی از کارهایی که اینطوری بگیم بهتره، الطافی که خدا واسه اهل بیت به شیعیان میکنه همینه که امام زمان جل تعالی فرجه الشریف سر اینا رو صاف میکنه برای بین محبان خودش، بین شیعیان خودش. تو اون سخنرانی مدلش رو عرض کردم، برای همین خوب آدم وکیل خودمون امام زمان قرار بدیم، یا همه چی دست خود، ریش قیچی دست خودت، کمکمون کن. یا این تجربه‌ای که یک بنده خدایی داشت، من یادم دو سه سال پیش تلویزیون نشون میداد که میگفت تو بیمارستان تو کما بود، میگه یکی از این همین شهدای مدافع حرم بچه بوده با داداش اون دعواش می اومده بود تو گوشش، میگه من دیدم از من پدرم از حضرت عباس میخواد که این پسرم برگرده، میگه من اونجا دیدم حضرت حاضر شدن با همین شهید، حضرت فهم من حاجت باباتو قبول میکنم به شرطی که اینو ببخشیش. شهید ها اما به ناحق زده بوده تو گوشون، میبینی اینجا پاش وایستاده. میگه من گریه پدرم دیدم گفتم باش میبخش، یه بخشیدم قصه حل شد. یعنی ببین این که امام معصومین اهل بیت علیهم السلام اینجوری هوا تو دارن، تو هواشون داشته باش تو سود میکنی، ده برابرشو بهت میدن، صد برابرشو بهت میدن. اونها اهل اینن، وفو بالکل، پیمانه رو پر کن، وفا کن، اضافه تر بریز. ما همیشه نقصان داریم، ما همیشه کم میگذاریم، اینا خیلی مهمه. پس حق الناس هم ریشه در حق الله داره، حق همه ما حق خداست، چون حقی جز خدا وجود نداره، چون حقی جز آنچه خدا میخواد وجود نداره. خدا خواسته که تو به این مخلوقش این کارو انجام میدی، وقتی اونو در حق اون انجام نمیدی درسته تو رو بدهکار به اون شعبه نگه میداره، میگه تو همین شعبه باید راضیش کنی، اما کی تعیین کرده؟ خدا. همون خدا یک جایی میگه آقا جان یه نفر میتونه بگیری، جان این آدم نمیتونه بگیری، جان این نمیتونه بگیری، اینجا دشمنه تو، جان اونو بگیری ثوابم کردی، اینجا جان یه نفر به ناحق بگیری خلود در جهنم داری. مسئله سر این جان گرفتن نیست، جان چه کسی رو گرفتن است. میبینید ویژگی مستکبر اینه که نقد نمیپذیره، اصلا انتقاد پذیر نیست. ببین این که انتقاد پذیر نیست، این که اصلا از فضای نقد دوره، یعنی این که شرایطشو نمیخواد فراهم بکنه. شما یه موقع اصلا مثلا دیدم بعضی از این شبکه های اجتماعی بعضی ربات تلگرامی دارن، هم چیز دارن که افراد ناشناس میتونن براشون یه سری مطالب بفرستن. خب بخش از اینا خب متاسفانه فضای گناهالودیه، ما اون کاری ندارم، خودتون الحمدلله این کارید میفهمید چی دارم میگم. خب یه بخشش اینه که شرایطی اینجوری آدم میتونه فراهم بکنه، شماره ای داره مردم پیام میدن، چه میدونم اکانت شبکه اجتماعیش، حالا اسم شبکه‌شون، میگن مردم نظرشون مینویسن دیگه، میخونی دیگه، میگه از این کارت خوشم نمیاد، از این حرفت خوشم نمیاد. من چند وقت پیش من راهپیمایی 22 بهمن بودم، بعد یه عزیزی من کشید کنار، گفت دست من ناراحت، گفت من از تو خوشم نمیاد. همینجوری گفتم چرا؟ گفت این حرفو زدی. بهش توضیح دادم که دلیلش چی بود، تو چه فضا و تو چه کانتکستی این بیان شده، بهشون هم رفت. خب اما این تو گوش من میمونه، این تو ذهن من میمونه که آقا این موجب شده یه عزیزی بیاد جلو شما را من قدم آدم صداقت داشته ما دست صریح به شما گفت یه فضای فراهم بکنه، چون مبنای خودش حق میدونه هر کسی بودن گفت میشه باطل، کسی خودش حق بدونه هر کسی بیاد نقد بکنه میشه باطل، این استکباره. کارش به کجا میرسه؟ تو اون که فرعون گفت انا ربکم الاعلی، دنبال علو، دنبال برتری جوییه، اعلی میگه اصلا منم خودتو منم، اینجوریش میکنه. تو ادامه همون مدلی که در واقع سیاقی که امام داشته میرسه بحث فطری. یه از بیان فصل سابق معلوم توان کرد که استسلام، تسلیم حق بودن، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و استکبار از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل است. مخموره یعنی خمیرت همین بوده دیگه، خمیرمایت همینه، محجوب هم که دچار حجاب شده دیگه، از نور و از خدا فاصله گرفت. زیرا که انسان چون به فطرت اصلی خود که فطرت سالمه است و از مواهب الهیه است در اصل خمیره خلقت باقی باشد و آفات و عیوب نفسانیه و احتجاب و کدورت روحیه برای او دست نداده باشد، به همان فطرت سلیمه حق را دریافت. میگه همون مبنای اولی که حقو میشناسی، دی بچه حرف ساده چقدر سری میپذیره، میگه حرف حقو از بچه بشنو، همون شنید. هر چی بزرگتر میشه رند میشه، پدر سوختگی برش اضافه میشه، آپشنال میشه بچه. خب بچه اتفاق میفته دیگه نمیپذیره. پس بالفطره در مقابل آن خاضع شود و تسلیم آن شود، و چون تسلیم شود ناچار استسلام برای او رخ داد. میگه همون جوری بمون، برگرد به همون اصل خودت. این چیزهایی که در شکل داد تو به وجود اومد، این لایه‌ها، این سیاهی‌ها، این چی بگم، این کدورت رو از بین ببر، این شیشه رو پاک کن، دوباره بذاری نور بگیری، بذار نور بدی. یعنی ببین اصلا اساس بر اینه که تو فطرت اصلی همون همینه، ما فقط باید ما یه چیزای اضافه شده باید پاک کنیم، اصلمون همونه، انا لله. موقع رجوع این تکثر دنیا حواسمون رو پرت نکنه، اینا رو پاک کنیم پیداش میکنیم، تو همه جا اوست، سخت هم نیست، راحت پیدا میشه، فقط بعد از اینو دل کن. اینا حواس پرت کنای دنیا خیلی زیادن، خیلی. اصلا من به خودم میگم مگه شیطان فتنه‌ای وحشتناکتر از این حواس پرت کنه که تو دنیا با سراغ ما گذاشته وجود داره؟ مثلا شما ببین صدها کانال تلویزیونی، صدها هزاران، ده‌ها هزار شبکه‌هایی که هر کدوم یه رنگ و لابی، اصلا بری توش ته نداره، عمرتو میگیره، وقتتو تلف میکنه. عجیبه واقعا. حتما آدم باید برای اینا رژیم مصرف داشته باشه، وگرنه یه لحظه به خودش میبینی که انقدر حواس این تیکه تیکه ها شد حقو از دست داد. ببین یه حقیقت، یه آینه بود که از افتاد و شکست، هر کسی دیگه‌شو برداشت، خودشو تو اون دید فکر حقه، تو یه بخشی از اونی، اضافات اونو که دیگه نداری، اصل اونو نداری، خودت اضافه میکنی و اینا رو ناحق میچینی، اینا بر مبنای خودت میچینی، اونجوری که دوست داری دیده میشی. مثل این کارتون سفید برفی بود، میگفتن اون جادوگره دنبال آینه ای بود که اون آینهش فقط از زیبایی خودش بگه، بگه تو زیباترینی، میشه مستکبره. اگه احساس کنه یه نفر بالاتر از خودش، اون میکشه پایین، خودش بالاتر نمیتونه بره، او رو میکشه پایین. اونی که قدرت مقایسه فراهم کرده بین مردم، اون از بین میبره، میکشه ولو طرفو، بی آبرو میکنه، اقدام میکنه برای زدن او. برای چی؟ برای اینکه خودش بالاتر بمونه، خودش مرکز توجه بمونه. در ادیم داریم میگه اللهم نور ظاهری به طاعتک، میگه خدای کمک کن ظاهر من، کنشگری من، بیانگر همون باطن تسلیم شدن باشه. این خیلی مهمه. یه چیز سختی میخوام بگم، این که ما میخوایم مؤمن باشیم اما رومون نمیشه، مثلا میخوام رومون نمیشه نماز بخونیم، اینا نشانه متاسفانه نفاق و استکبار ها. یعنی پذیرش حق برامون سخت شده، قبول داریم اما نمیتونیم، این استسلام وجود نداره، باید در عمل نشون بدی دیگه. پیامبر میفرماد خیلی عدیث عجیبیه، خیلی جالبه، خیلی جالبه. چه نکات ظریفی در این از خدا وکیل. المؤمنون حینون لینون. یه مؤمن حین و لینه، سخت نمیگیره، مته به خشخاش نمیزه. این آدم ها رو دیدین چیزی نه، میگه نرمه لینه. نه منظور تو این بود؟ میگه بابا منظورم، اگه منظور دینا تا چرا اینجوری شد؟ میخواد یکی یه کنج گیر بندازه، دیدید کنج رینگ پیدا کنه، لفت و رایت تا چپ و راست بزنه بشه. این ویژگی آدم مستکبره. میگه مؤمن اینجوری نیست، مؤمن میپذیره، حین و لینه. اصلا امیرالمومنین فرمود برای آدم ها عذر به تراش، خودت کمکش کن، گیر ننداز، مته به خشخاش نذار، سخت نگیر. من به چه زبونی بگم؟ جان دادن سختی خواهیم داشت. ببخش، رها باش، آروم. مثل این چرخ دنده هایی که روغنکاری نشدن میچرخن، قرچ قرچ میکنن، بیچاره میکنن خودشون، دوروبری خودشون. مثل اون نباشی ها، ببخشی ول نمیکنن. میفهمد اگر اینها دستو بهشون بخوای میگه میپذیرن، نه که مثلا هر امری رو بپذیرن، نه میگه مردمی چی ازش بخواد اینو میپذیرن، انقادو میپذیرن. جوری که اگر یه شطوری باشه که یه زیر زانوشو میزنن، پای زانوشو خم میکنن، با اون گندگی میشینه، سخت نمیگیرن، لجاجت نمیکنن. بعضی رو دیدی سر یه آدرس دعوا میکنه، از این کوچه بریم، حالا این کوچه بریم، دیگه ول نمیکنه. خدا نکنه تو اون کوچه به ترافیکی بخوره. دیدی بهت گفتم اینجوری شد، دیدی اینجوری شد، دیدی اونجوری شد، فلان. این همش نشونه استکباره. ما رفت دیگه، ول نمیکنن. خطا رو 20 بار تذکر میدن. اینا که میبینه محبت هم از بین میبره. بحث تربیتی، بحث خانواده هست، روایت که خیلی مطلب خشخوش میزنن، خیلی گیر میدن، ولی اون گیر دادن به حق ها، فکر نکن مثلا ناحقه، نه درسته، این گیر به طرف وارده، خیلی تکرار میکنه، محبت هم حب از بین میبره، مغز شما رو دشمن میشنسه و بعد دیگه هیچ حرف درستتون هم نمیشنوه. روی یک آدم زیر بار حرف حق بره، این عقل نورانیه، اون طرفیه، اون رندیه، اون شیطانی، اون عقل شیطانیه. اصلا عقل هم اسمش نذاریم. روایت عجیبی داریم، مثلا میفهمه المؤمنا اذا، این امام میاره در شهر جنود در اونجا، المؤمنا اذا خدعته انخدع. میگه آنگاه که مؤمن را فریب دهی، او چنان می نماید که فریب خورده است. عجب، این خورده نیاز به توضیح زیادی داره، دقت کنید یه وقت دچار خطا نشیم. میگه اینا که میرفتن پیش پیامبر، تصورش این بود که کلا سرش گذاشتیم، قبول کرد، پیامبرم میپذیرفت، کم دقت کنید، میپذیرفت. تا جایی که برگشتن بهش گفتن اوزون، یعنی گوش. و منهم، از بین اونا، از بین و منهم الذین یؤذون النبی، میگن کسایی که پیامبر رو اذیت میکنن، و یقولون هو اوزون، یعنی گوشه، سر تا پا گوشه، هر چی میگی گوش میکنه. قل اوزنا خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتون للذین آمنو منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. از ایشان کسانی هستن که پیامبر را آزار میدن و میگویند او زود باور است. بگو گوش خوبی برای شماست، به خدا ایمان دارد. خدا میفرماد خیر لکم بر خوش بخون. و سخن مؤمنان را باور می‌کنند و برای کسانی از شما که ایمان آوردند رحمتی است، و کسانی که پیامبر خدا را آزار می‌رسانند عذابی پردرد در پیش خواهند، عذاب علیم، علم یعنی درد با الف. خودم این چی می‌فهمم که ببین براتون بهتره که اوزون باشه، چرا نمی‌فهمید؟ نه خیلی دقت کنید، تو بهتره آبروتون رو نمی‌بره که. مثلا می‌خواد مبتنی بر علم غیبش گیرتون بندازه. این دو تا از همسرای پیامبر با هم هماهنگ کرده بودن که پیامبر خونه اونی که همسرش زینب بنت جحش رفت، وقتی برگشت بگن تو دهنت بو میده، هماهنگ کرده بودن، دروغ بود. بعد پیامبر میومدن، تو خونه کی بودی؟ میدونستن خونه کی بوده. دهنه بوی بدی میده، چی به خورده داده؟ پیامبر میفرماد بنده خدا اون عسل داده. ببین اینجا چی پیامبر میفرماد؟ احتمالا شاید زنبورش مثلا روی اون گیاه حلقم نمیدونم چیه تلخ نشسته شد، عسلش خورده شروع شد. باش به مردم چیزی نگید، من عسل نمیخورم دیگه، از اون عسل نمیخورم. مردم چیزی به مردم چیزی نگید. چرا؟ چون قرآن میفرماد عسل شفاه للناس، بر همه انسان ها قرآن شفاه للمؤمنینه، فقط مؤمنین از اون شفا میگیرن. ولی یزید الظالمین الا خسارا، ظلم خسران ظالمین هم زیاد میکنه. اما عسل میگه بر کل کافرم، بر عسل بر شفا. بعد اینا رفتن همه جا رو پر کردن که پیامبر شما یک سر از مؤمنین از مسلمونا عسل گذاشتن کنار. تا پیامبر نمیخوره لابد چیزی میدونید. آی سوره توبه نازل شد، انت توبه، اگه توبه نکنید بلتون میکنم، بلتون میکنم، تهدید رسمی. میبینید پیامبر نمیدونست اینا دارن دروغ میگن. این که کدوم از همسر پیامبران هم بوده هست تاریخ، کدومی که از اون دو نفر کیا بودن؟ توبا اصلا فعل مثنا داره استفاده میکنه. بعد چرا؟ اما چرا اینجوری؟ یعنی اینا با خودشون گفتن گولش زدیم باور کرد، این چه تا پیغمبریه؟ ببین شما الان کانالکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر اسوه شماست یا اون آدمی که مثلا مچ گرفته؟ آره فکر کنم من نمیفهمم اصلا، بیا از این عسل مثلا من دفعه قبل رفتم مثلا عسل رو نخوردم میخواستم مچ شما رو بگیرم، دید ربطی به فلانی نداره. یا می یه نقشه میکشیدی مثلا چی الکی میگفتیم خونه این بنده خدا بودین، خونه یکی دیگه بودی، بعد میادن گفتن دیدی الکی به اون تهمت میزنید. میپذیرفت میگفتن بابا هو وزن این گوش سر تا پا. خدا میگه بهتر آبروتونه نبره. چرا؟ این یه نکته ظریف تربیتی داره. اگر به روی طرف بیاری دیگه مجبور میشه ببره و بره. دقت کنید، ببره و بره. من بر خودم پیش اومده، حالا مثلا یه بنده خدا سر شیطنت هایی مثلا دوست داشتنم بوده ها، یعنی واقعا باور خودم اینه، مثلا یه چیزی رو یه جور دیگه برای من توضیح میده، حالا من مثلا متوجه شده بودم، بعدش شاید بگم مثلا دیگه 3-4 سال به طرف لو دادم، گفتم حالا من فهمیدم. خیلی فشار روحی رو تحمل کرد، ناراحت شد مثلا، حس میکنم آه تمام این سوالا میدونسته، وای من داشتم این کارا رو میکردم، واسه همین الان پشیمونم چرا این کار کردم. نمی گفتم چی میشه مثلا، باید عذرشون رو پذیرفت. بذار یه جایی فکر کنن خیلی زرنگم. حالا بعدا بحث تربیتی رو برای یه جوری غیر مستقیمش بفهمون، بگو یکی دیگه بهش بگه، راههایی هست. اما میگم این یه جوری پیامبرم یا برای عمل میکرد که اینو با خوش همچه تصورش، خدا میگه این براتون خوبه که مچ دست طرف رو بگیری، مچش رو بگیری، بعد دیگه طرف مجبور میشه وارد فایت بشه با تو. ببین مجبور میشه وارد فایت بشه با تو. باید یه جای حرفی که میاره، دلیلی که میاره، تا جایی که میشه عذرش رو بپذیره. الا اینکه این چیزی باشه مثلا یه حقی ناحق بکنه، نه اون باز از اون طرف بوم نباید بیفته. این خودش اوج هوشیاریه. گاهی شیطان چنان ما رو زرنگ میکنه که هیچ چیز رو قبول نمیکنیم، هیچ چیز رو نمیپذیریم، که این خیلی خطرناک. حالا یه رجوعی بکنیم به کلام الله مجید. من معیارم جو گذاشتم خود آیات قرآن که مستکبران تو قرآن کیان. یه وجه مشترکی شما تو همین رو میبینید، اینجا دیگه خیلی مهمه، خوب دقت کن. اولا یکیش اولین که کفاره، کفار خدا تو دسته مستکبران قرار داده و هم وزن اونا قرار داده، هم ریشه اونا قرار داده، از نظر واژگانی هم نشینن اصطلاحا. خب کفر از همین میگه که ریشه کفره، کفر ریشه فارسیه وارد عربی شده، تو زبانهای دیگه هم رفته، تو خیلی از زبان ها رفته. خدمت شما عرض بکنم کفره از کف، کپر، پوشاندن، کیپ، کپ، کلاه، همین الان همش داره استفاده میشه. این که میگه کف روی آب. خب به کشاورز کافر میگه به خاطر اینکه با خاک دانه رو میپوشونه. حالا این کافر به معنی ملحد برای چه استفاده شده؟ این معنی که حق رو میپوشونه. ببین کشاورز دونه رو میدونه کجاست، دقت کنید، میدونه کجاست، اون رو روش خاک میپوشونه، اون طرف رو نمیپوشونه ها. اینجا هم کافر میدونه حق چیه، این دقت کن با فطرتشون شناسایی میکنه، خاک میده روش تموم بشه بره، هیچ کی نفهم. فلذا چون حق رو میشناسد در مقابلش میایستد، بر اون سرپوش میگذارد، نبازه مستکبر شد، استکبار ورزید. گفتیم استکبار در مقابل چی؟ در مقابل حق و نپذیره، در مقابل استسلام. خدا وکیلی بینی بین الله چقدر این روحی رو در خودم پروروندیم. ببین این پوشاندن حق بعضی موقع به معنی نادیده گرفتنشه ها، یعنی حواسمون ازش پرت میکنیم. اون لحظه مثلا طرف داره حرف حساب میزنه، میره سرم مثلا تو گوشیه که مثلا من نشنم، ها چی؟ نه چی گفتی مثلا؟ حالا تا بیخ ماجرا هم در آورد افخت. اما ببین اینا رو داریم ها، باید در نطفه خفه کرد. از غذا وقتی با مردم اینجوری صحبت میکنی میپذیری، میگه آقا اینجا با حق گفتی، میفهمن تو اهل لجبازی نیستی، حرف حقت هم میپذیرن، حرف حق شما رو هم میپذیرن. گروه دوم یهودیانن در قرآن. اینا هم عجیبه، اینا حق رو دیدن و شناختن اما در مقابلش ایستادن. یعرفونه کما یعرفون ابناء، یک جوری شناختنش که مادر بچه رو میشناسه. عبدالله بن سلام وقتی ایمان آورد از بین یهودیان، اومد پیامبر عرضه داشت یا رسول الله ازشون بخواه این چیزا رو بگن بهت، تمام نشانه ها تو تورات هست، یه نفر تورات خونده باشه به خودت میرسه. وقتی پیامبر برگشت اینو فرمود، وای نه خودتون اومده اینطور، شأن نزول آیه میگن. بعد برگشتن گفتن اون فرزند بدکارترین ماست، بدترین ماست. حالا چی؟ این از احبارشون بود، این با سوادشون بود، آدم حسابیشون بود، ملاشون بود. سری برگشتن اینجور باش برخورد کردن. میبینی؟ یعنی حقو میشناسه. میگه یه جوری که مادر بچه‌شو میشناسه همونجوری میگه. میشه یه مادری الان بچه‌شو تو 8 میلیارد جمعیت کره زمین قایم کنه؟ امکان داره؟ مثلا میگه مثلا یارو تو آلمان، اون مثلا تو مصر، اون یکی هم تو آمریکای جنوبی، مثلا شبیه بچه‌ش دچار خطا بشه، دچار اشتباه بشه، مادر دوقلوی همسان مثلا تشخیص میده؟ امکان داره؟ میگه اینطور به یقین رسیده بودن، اما پذیرفتن پیامبر رو. نه، چقدر اذیت کردن پیامبر. کارشون به یه جایی رسید، برای اینکه مشرکان رو راضی کنن که با هم یه گروه بشن علی پیامبر، بزرگ اینا بلند شد رفت در مکه سجده کرد به بت‌های مشرکین، یعنی یک کاری برخلاف آیین یهود. یهود خداپرستن، ایتاپرستن، یعنی تا این حد، یعنی لجاجت و عناد. جهد به معنی عدم پذیرش حق که راجبش صحبت کردیم سالهای گذشته. عنود جهود این معنی حق و شناختن. بعد میبینیم مستکبر خدا گفته، میگه اینه دوشار استکبارن. بعد میگه چی؟ لعنتشون میکنیم، از حق به دور میمونن، از رحمت خدا به دورن. خیلی بده. عرض کردیم ما هم در معرض این خطر هستیم. تصور میشیم یا ما الان قوم برگزیده ایم، هر غلطی هم بکنیم، هر اشتباهی هم از همون سر بزنه، از حقم کامل جدا بشیم، زور بگیم، ظلم کنیم، استکبار رو ورزیم، نه اون دنیا کار ما تمومه. خب یهود هم یه حرف میزنه، ما رو وقتی داریم واقعا ترسناکه. مثلا امام صادق میفرماد که شفاعت ما قیامت، برزخ خودتون باید رد کنید. همین کافی که آدم از ترس شب خوابش نبره خودش شد. برزخ با خودتونه. یا امیرالمومنین میفرماد برخی از محبان او هستن 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، بعد با ما اجازه شفاعت داده میشه. یا شفاعت همین جوریه؟ الا من اذنه بیدی اذن شفاعت داده میشه. یه شوخیه. امام صادق میفرماد شفاعت ما هرگز به کسی که نماز سبک بشماره نمیرسه، خدا اجازه نمیده. آه امام باشه، امام باشه، خداه. چون مقامات زیارت عاشورا سخنرانیش عرض کردم، این که کسی شفاعت کند یه جایگاه هست، این که کسی رو بتوانن شفاعت بکنن خودش جایگاهه. جایگاه بزرگی که خدا اجازه میده آدمو شفاعتش رو بکنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. فکر به همین سادگیه. دوشان این تصورات نشه. ببین عقلتون میده دست چهار تا آدم نفهم یه سری اراجیف براتون میگن اون دنیا تو میمونی و یارو هم ازش خبری نیست و پیداش هم نمی کنی. هرچی هم داد و بیداد کنی میگه آقا این ما رو به اینجا رو کشون. میگه منم حرف زدم خواست گوش نکنی. یک روز من خاطره عجیبی حالا شاهد دارم برای این، خدا رحمت کنه، فکر کنم والده حاجی قربانی، حاجی علی قربانی فوت شده بود مسجد امام حسین. خب ما رفته بودیم اونجا برای فاتحه خونی. موقع بیرون اومدن من با حاج محمدای طاهری مداح داشتم صحبت می‌کردم. ماشین وایستاده بود داشتیم صحبت می‌کردم با هم خدافظی کردم. اونجا ماشین سوار ماشین خودش بشه من سوار ماشین خودم. یه جوانی اومد و ما نزدیک شدیم. خاطره عجیبیه. بعد نمیگم ایشون کی بود چون ممکنه حدس بزنید بو ببرید، چون من بعداً با همون آدم جلسه هم گذاشتم اون تو به روش نیوردم و همچین چیزی ازش میدونم. بعد او آقا شما دوتا ما رو حلال کنید چی شده فلان. بعد گفتش که ما خیلی به شما توهین کردیم و فحش دادیم فلان. چرا مرض داشتی فلان. خودش توضیح داد گفت آقا سر مثلا اختلافات که با شما داشتیم سر مدل هیئت و نمیدونم فلان این چیزا با شما دوتا ما خیلی تو این که. بعد تو کی آقا؟ من فلانیم. کجا سالا بماند عرض کردم شد نمیخواهد تو ذره گمان کسی بره. بعد گفت آقا من خودم مقصر نبودم، اون آقای فلانی که دیگه احتمالا شاید خیلی رو بشناسن که اصلا نمیشه سمتش رفت. و این یه روز سوار موتور بودیم داشت میرفتیم اینجوری زد به شونه من گفتش که ببین هر گناهی بکنی امام حسین اون دنیا میبخشه ها، حتی فلان گناه. یه گناهی رو گفت که تنم لرزید خدا شد اصلا من روم نمیشه بگم. بعد تو فکر کردی از امام حسین بر نمیاد، خدا براش همچین مرامی نمیذاره؟ این عجیبه اینا. گفت این حرفو که زد گفت من اونجا تنم لرزید و خودم افتادم عجب و شروع کردم از آدم فاصله گرفتم و بعدا نشستم فکر کردم اشتباه داشتم که ولی بنده خدا آدمی که بلند شد اومده بود اونجا آدم حلالیت به طلبه. خب یک جایی میگه کسی سر هوای نفس خودش سر استکبار درونی که داره یک مزخرفی رو به شما میگه. حواستون باشه دینتون از کی میگیرید. دین رو باید از کسی که دین فهمه بگید، باید از علما بگیرید. ما هم اینجا داریم حرف میزنیم داریم شرح جنود عقل و جهل امام خمینی رو به زبان سخت امام نوشته و داریم به زبان مردمی به شما میگیم. نه ادعایی داریم نه چیزی. میگه ما یه عده از جوان ها هستن شاید مثلا از ما حرف میشنون و همین اذن رو هم من از علما گرفتم. یعنی از من خواستی که از بزرگان هم تهران هستن فهمودن برو جایی که و برای کسایی که حرف ما رو گوش نمی کنن حرف بزن، برشون بگو اینها رو بگو. باید دقت بفرمایید. مورد بعدی شیطانه. دید نمیداند. سوال پرسید خدا دیگه. اگه راست میدین همه این شروع کن قرقر کردن دیگه، یعنی از فرشته ها شروع شد تا این چی آف میخوای علم میکنه خدای بل میکنه این چی اینطوریه و اینا. نحنو نصبه و نقدس، ما تسبیحت میکنیم و تقدیست میکنیم یک جایی داوردی چگاه کنه مثلا این هم عبادت به آبدان اضافه بشه. به این تفاوت انسان و فرشته چی جوریه؟ میگه مثلا خدا مثلا نیازمند صبح و قدوس گفتن ایناست. بعد خدا فهمه قصهش این نیستش. اینی اعلا و مالا تعلا و این چیزی من شما نمیدونیم. بعد از فرشته ها پرسید اصلا جمع، یعنی شیطان هم جزء اینا بوده هرچند فرشته نیست. گفتم اختلاف نظر برخی رو از فرشتگان میدونن، اقلیت اکثریت از جنیان میدونن، اما انقدر خب عابد بود و اهل زهد و این قصه ها و عبادت و این ماجرا خودش کشیده بالا. آقا بس جواب هم بدید، هیچ کی بلد نبود. انبه هم یا آدم، خود انگاه سوال و تختصیح نوش کنتش که بیاید اینو حلش کنید، هیچ کی بلد نبود. آدم بیا حلش کنه، حلش کن. شیطون دید خودش جزی کسا که نمیدونه، دید این علم خدا بهش داده، دید انسان از او آگاهی بیشتری داره، اما بازم قبول نکرد. میبینید چه مستکبره؟ ابا و استکبره، ابا و استکبره. تو قرآن وقتی میریم نگاه میکنیم اینو نا، خب خیلی خطرناک. مبادا ما خودمون شیطان های کوچیکی داریم، فرماد در قلب شما میاد مثل پرنده تخم میذاره، اینا رو جوجه میکنه، خودش میره دیگه اینا جیک جیک میکنه. میگه آقا من تو مارمزون شیطان در قل و زنجیر نیستن. چرا؟ میگه بعد چرا من هنوز سری چیزهای احسایی دارم. میگه داداش خودت الان مرغداری زدی شما، خب یه 2-3 هزار تای اونجا پرورش آره شیطونکای داری خودت، واسه خودت اوستایی شما، یه جای شیطون اصلا میپیش شما درس میگیره، ایده های جذاب ذهن شما میگه به مخون نکشیده. بررسی زبان شناسانه واژه های همنشین و مترادف استکبار در قرآن، اینم جذاب و جالبه که میفهمیم استکبار در قرآن محل تلاقی سه جریان اعتقادیه. خیلی مهمه ها، نگاه قرآنه. یک، اونهایی که نفی معاد میکنن، نفی معاد یعنی از نظر اعتقادی اونهایی که نفی معاد میکنن، سه تا جریان، یکیش اعتقادی نفی معاد، تو اینا پررنگه. روحی خود برتربینی دارن، اجتماعی اعتراف و نفی حقایق دارن، مطرفن. مطرف با منعم فرقش تو اینه که اون غرق در نعمته، این اصلا اون نعمت داره، این غرق در نعمته. میگه این تلاقی سه تا جریان اعتقادی شد چی؟ معاد قبول ندارن، آخرت رو قبول ندارن، همین دنیا رو قبول ندارن. روحی خود برتربینن، اجتماعی همین که حق و نفع میکنن و مطرفن. ما مفاهیم زیادی داریم، حالا واژه‌های همنشینشو براتون میگم و توضیح هم میدم خدمتتون. مثلا مثل اتو، خب، یا مثلا استنکاف، علو، حالا اینا رو براتون میگم. کفر، ظلم، بعضیاشو خدا میگه اینا ریشه های استکبارن، بعضیاشو میفرماید اینا نتایج استکبارن. مثلا کفر و ظلم یه نتیجه استکباره، برخیش جفتشو میفرماد، کفر رو میفرماد، کفر میفرماد هم ریشه استکباره. ببین در مورد شیطان میگه کان من الکافرین، اونها کافران بود، برخی اینطور گرفتن هم مفسرین دیگه. خب میگه کان من الکافرین، میگه این کفر واجب شد ابا واستکباره. برخیش هم یعنی چی؟ هم از علل استکبار، هم از نتایج استکبار، این هم هستش. من اینا رو براتون میگم و انشالله فرصت بکنیم رو توضیح بدیم. نساء 173، اعراف 436، بله فکر کنم زمر 40-41، غافر 60، احقاف 35. حالا اینجا نمیشتم شاید هم برعکس بگیم، یعنی غافر 35 احقاف 10، اینجوری. حالا این سوره هستش دیگه. محرومیت از هدایت و ابتلا به عذاب الهی، این رو خدا هم نشین استکبار گرفت، یعنی نتیجهش این میشه ها، شما محرومیت از هدایت پیدا می‌کنید، ابتلا به عذاب الهی. کفر، بقره 34، بقره، اعراف، صاد، زمر، تکذیب آیات الهی مورد بعدیه، بقره، اعراف، زمر، نوح، ظلم، اعراف، قصص، نوح، بی اعتقادی به معاد، فرقان، قصص، جدال بی برهان، بقره، غافر، ملع قوم، اعراف، اتو، اعراف، فرقان، جلوگیری از هدایت شدن دیگران، سوره سبا، استنکاف، نساء، ادبار، مدثر، اطراف، سبا، علو، صاد، تعارض میان حق و منافع، تعارض منافع که این هم مدار راجبش داد میزنیم، ببین آیاتش رو قرآن ببین، بقره 87، غرور خود برتربینی، صاد 75. اینا رو من دونه دونه رو باید سرفصل‌ها براتون میگم، ببین چقدر جالب ما درگیر میشیم، کسی که تعارض منافع دارد، این تو فضا و اتمسفر استکبار داره از نظر قرآن زیست میکنه، یعنی بین منافع خودش و حق منافع خودش انتخاب میکنه، مستکبره. واژه همنشین و جایگزین خود استفاده که برای این، حالا من همش بتونم تو این جلسه بگم یا نه، من دونه دونه شروع میکنم، ولی انشالله تا جایی که دونستیم در خدمت شما هستیم. مورد اول، محرومیت از هدایت و ابتلا به عذاب الهیه. بایش گوش کنید، من بقیرم یکی دوستش آیه آوردم، بقیر نمیخونم، فقط اشاره میکنم چه چیزی بود، چون خیلی طولانی میشه، 5 جلسه 6 جلسه همین میشه، بتونیم تو هم یه جلسه تمومش کنیم خوبه شد، بالا یه نصف از جلسه بعدی هم میشه دیگه. میفرماد قل ارأیتم ان کان من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل علا مثله فآمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. چه میکنید اگر خدا از جانب خدا باشد، چه میکنید اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما بدان ایمان نیاورید؟ یکی از بنی اسرائیل بدان شهادت داد، ایمان آورد، ولی شما گردن کشی میکنید، خدا مردم ستمکار را هدایت نمیکند. تو آیه 40 ببین، یعنی شما چون استکبار ورزه، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، دچار محرومیت از هدایت شدید و به عذاب الهی هم درگیر خواهید شد. آقا من نمیدونم از این خطرناکتر وجود داره و انگیزه بالاتر از این که ما ریشه استکبار در وجود خودمون بخوش کنیم، که اگر مستکبر باشی هدایت الهی قطع میشه ها، بعدش توی یه شیاطینی که معلوم نیست کجا بره، معلوم نیست، یعنی معلوم هست دیگه، الا عذاب سعیر، یعنی رسما میبرد وسط جهنم، بیچارت میکنه، یعنی خائن ترین آدم، خائن ترین موجود. آیه 40 سوره اعراف، استکبار ورزیدن و تکذیب آیات الهی موجب بسته شدن درهای آسمان معرفی کرد. میگه راه‌های آسمان رو براتون میبرم و وارد نشدن اونا به بهشت و موجب میشه که مستکبران وارد بهشت نشن، الا اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه. چقدر این غیر ممکنه؟ فهمیدم، میگه رنگ بهشت رو نخواهید اگه مستکبر بشی، همونطور که شطور از سوراخ سوزن رد نمیشه. حالا یه بحثی تو دعای ندبه داشتم راجع به بحث نسبیت و اینا، اونجا اونا رو بحث کردم، خب اونو جداست، اما یک معنایی که همینجوری ظاهر آیه داره، استنباط ازش میشه اینه که به همین حد غیر ممکن، اگه شطور از سوراخ سوزن رد شد شما رنگ بهش میبینی. آقا واقعا انگیزه بالاتر از این آدم ترس، مثلا شب خوابش نبره، هی بگردین ریشه‌های استکبار در درون خودش بخوش کنه. آیه 35 سوره مبارکه غافر، میگه مستکبران در رویارویی نیز پس از بیان مجادله، خیلی جالب، بی برهان آیات و نشانه‌های حق، عمل آن را باعث برانگیختن غضب الهی می‌شود. این خیلی عجیب. خب سوره مبارکه غافر می‌فرماد که مستکبران در مواجهه و رویارویی با حق مجادله می‌کنند و بدون برهان محکم آیات و نشانه‌های حق رو نمی‌پذیرند. بعد در عمل این کار باعث برانگیخته شدن غضب الهی و عذاب الهی میشه و خدا میفرماد قلب‌هاشون رو مهر میزنیم. ختم الله علی قلوبهم، وقتی قلب‌ها مهر خورد، این دیگه چیه؟ این دیگه هدایت نخواهد پذیرفت. ببینید خیلی خطرناکه، یه سری گناه آدم انجام میده، یه سری خطاها انجام میده، این درهای هدایت رو نمیبنده. تنبیه میشی از اون مرحمت خدا، رحمت خدا کمتر شامل حال طرف میشه، اما درهای در اینجا میفرماد در مهر میخوره قلبت، اصلا تو رو این یه شیشه رو بردید در نوشابه خانواده رو بردید تا درشو محکم بگید بنداز وسط اقیانوس، برو 4 سال 5 سال دیگه هم بیا همونجوری، یا قطره توش نرفته، اصلا غرق در حق بشی هیچی نمیفهمی. این طرف شطور از تو کوه زده بیرون با بچهش بیرون یارو نپذیرفته. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، میگه میپیچونیم دورشونو. ببین بنی اسرائیل 9 تا معجزه داد، نشون خدا بهشون داد که هر کدوم اینا رو، یعنی به سنگ میداد تکون خورده بود، چرا نمیپذیرن؟ مهر خورده، اصلا خدا یه کار میکنه که اصلا هدایت نشی. یه جایی به پیامبرش میفرماد، میگه وای بیا ای پیغمبر من، انقدر خودتو به زحمت ننداز، این هدایت بهشون نیست، من آفریدمش، من میدونم چه خبره. خدا برش اصلا حیوان هم ارزش نداره، صد رحمت به حیوان. اولاک کل انعام بل هم ازل، از سنگ اون بی‌ارزش‌تر برای خدا. آیا سنگ متحرک، یه سنگ از جنس گوشت و پوست و استخون، چه ارزشی داره اون؟ هیچ ارزشی نداره. یا اصلا زحمت نکش برای اینا، حریص نباش بر هدایت اینا. این مهر خورده، این چقدر این استکبار خطرناک. من همه اینا همه آیات قرآنه، یک دونه روایت توش نیست. فردی نفر نگه آقا این روایت سندش چی شد، فلان شد، به همان شد، یعنی من فقط قرآنی دارم اینجور بحث میکنم. مورد بعدی که عرض کردم کفره، که معنیش هم به شما گفتم به معنی پوشاندن حقه. فراهیدی در العین کفر رو به چهار گروه نوع تقسیم میکنه. میگه کفر الجهود، یعنی کفر کسی که علی رغم علم و معرفتی که پیدا کرده قلبی حقیقت رو انکار میکنه، جهد داره نمیخواد بپذیره، با هی جیمی. کفر المعانده، کسی که از روی عناد و لجبازی معانده داره، لج میکنه، حق رو نمیپذیره، حقیقت رو نمیپذیره، میبوشونه. کفر النفاق، یعنی کسی که خدمت شما عرض بکنم که در ظاهر مسلمانه، کفر النفاق یعنی دیگه، اما در باطن حق رو نپذیرفته، در ظاهر عمل میکنه به حق، مثلا نمازرم میخونه به خاطر مردم، کسی نباشه دیگه نمیخونه. و کفر الانکار، که این در قلب و زبان و عمله هیچی قبول نداره. قرآن کریم وقتی نگاه میکنی در بسیار از موارد کفر رو نتیجه استکبار و تکبر افراد میدونه، که وقتی نگاه میکنه به لحاظ معنایی به کفر الجهود و کفر المعاند معانده نزدیکتره، یعنی اون کفری که حق رو میبینه رد میکنه و لج میکنه رد میکنه. یعنی یک کلام ما به شما بگم بدبختر و بیچاره تر از آدم لجباز رو زمین ما نداریم. با شیطان سر و کله بزنید، با آدم لجباز سر و کله نزنید. حاضرن بمیرن وسط آتش، النار ولل آر، حتی به امیرالمومنین گفت دیگه، گفت حضرت نشون داد اون طرف جاش چجوریه، گفت میرم تو آتش اما آر و بدبختی بیعت با تو رو گردن نمیگیرم، النار ولل آر. خیلی وحشتناک. بچه کوچیک رو دیدی چقدر لجبازن؟ میگه برو تو این لیوان آب برای من آب بیار، میگه آتش نشو آب بیار، میگه تو اون لیوان بعد آب بری برداری بیاری. حاکمه دیگه، حاکم حکم کنه، میگه به حرفشون گوش بدید. چرا؟ چون لجباز نمونن، بذار خالی بشن، بذار مغزشون ببینه خب هیچ فرقی نداشت، این دو مولوا فرقی نداشت، آروم آروم تربیتشون کنی. شاید بگم بزرگترین لطفی که شما برای جامعه بتونید بکنید که بچه تربیت بکنید که این عناد و لجبازی نداشته باشه، حق پذیر باشه، استکبار نداشته باشه، حقو بپذیره. میگه اینا ریشه های کفرها، یعنی هم کفر عامل استکبار، هم خود استکبار موجب کفر میشه. این عجیبه. مورد بعدی که از عرض کردم مترادف و همنشین استکبار استفاده شده، تکذیب آیات الهی. خداوند متعال آیات خدمت شما عرض بکنم 36 و 140 اعراف میگه کسایی که آیات الهی تکذیب میکنن و از پذیرشون رو سرباز میزنن، خداوند متعال اینها رو تهدید میکنه به خلود در جهنم. خیلی وحشتناک. هشدار میده که درهای آسمون براتون گشوده نمیشه و هرگز وارد بهشت نمیشه. وقتی وارد بهشت نمیشه یعنی کجایی؟ یه بهشت داره یه جهنم دیگه، خب یعنی شما تو جهنمی. خیلی خطرناک. یکم فکر کنید تکذیب آیات الهی دور تا دور ما رو صبح و شب آیات و نشونه های خدا گرفته. ان فی خلق السماوات و الارض، یه کسی نگاه کنه به از ماکرو تا میکرو، از این مخلوقات و ابعاد بزرگ مثلا وقتی شما مثلا زمین رو مقایسه میکنی با خورشید، خورشید در مقایسه با چه میدونم کهکشان ها در مقایسه ستاره های بزرگتر اصلا خندتون میگیره. یاد یه بشری این روی این زمین اینجوری داره قدی میکنه پرواز در میاره آیات الهی، تا میکرو، تا فقط یه نفر فقط کافی وارد همین سازوکار بدن انسان و سلول ها و این سازوکار فوق العاده حکیمانه عجیب شگفت‌آور وارد بشه بعد بگین همین اتفاقی بوده. چی رو داری تکذیب میکنی؟ خودت احمق فرض کردی. یکی از بزرگان اینها که در واقع از داروینیستای معروف، من تو سخنرانی نقد رایلیسم تیکه‌ای از مصاحبه‌اش آوردم، برید اونجا نگاه کنید، میگه احتمال این که این حیات اتفاقی باشه اینه این که تو فلان صحرا تو آمریکا یه طوفانی ببازه این شنها بخوره به هم، وقتی طوفان خوابید ببینید یه بوئینگ 747 اون وسط. هر چقدر اون احتمال داره میگن امکان نداره، صفره. میگه خب همینم هم صفره. کی از بزرگان اونا که خودش امروز برگشته مقابلشون قرار گرفته، حاضره به هر رطب و یابسی دست بزنه، هر اراجیفی بگه، فقط بگه خدا وجود نداره، آیات الهی رو تکذیب بکن. اخیراً که دیگه داروینیست به موزه‌های تاریخ پیوسته، الان دارن چی میگن؟ میگن که اینتلیجنت دیزاین. میگن نه، موجودات هوشمند از فضا اومدن، اونا جهش ژنتیکی به وجود آوردن. آقا باشه، تاش درست میگی، همون موجودات هوشمندو که این آفریده اومدن رو زمین، توی مثلا در ناندرتال ها یا مثلا روی میمون های جهش ژنتیکی بوده. خب همون میمون ها که آفریده، اونا همینجوری به وجود اومدن. همین افلا ینظرون الا الابل کیف خلقت، یه شطور نگاه کن، این به دنیا آمدنش، این که این همون لحظه موقع به دنیا آمدن به بچهش شیر باید بده، هورمون های در بدن مادر ترشح بشه، یعنی مثلا احساس عشق و علاقه بکنه، همه اینا همین اتفاقیه. چند درصد احتمال داره این اتفاق بشه؟ این تکذیب آیات الهی میگه موجب استکبار. حالا آیات الهی یه موقعی است واقعا مثلا شطور ساله و نمیدونم دریا شکافته میشه از آسمون، نمیدونم قورباغه میباره و معجزات بوده دیگه. خب یه پیغمبر رو آب را میره، بعضی موقع نشانه های کوچیکتری که من شما میبینیم، همین فرزندی که مثل برگ سفید، برگه سفید خدا در اختیار ما قرار میده جلو چشمون، خدا به ما بچه میده که بفهمیم رابطه او با ما چجوریه. وقتی رابطه این بچه رو با خودت میبینی، تازه میفهمی چه رابطه تو با خدا داشتی. میفهمی یه جایی تنبیهش میکنی، سختت، ناراحتی، زجر میکشی، داری تنبیهش میکنی، هم میدونی برش لازمه، عاشقشی، میخوای بهش بفهمونی یه جایی که چقدر دوستش داری و نگرانشی، از جونت میزنی برای او. شما نگاه کنید مسائلی که مربوط به کودکانه اقتصاد خوبی داره، لباس بچه هست گرونه، نمیدونم عکاسی میبرن آتلیه این عکس میرن گرونه، برای بچهش طرف یه خدایی که مریضی پیش بیاد دوسته میره کلیهشو میفروشه، یا بهترین دارو، بهترین دکتر، بهترین بیمارستان. برای چی؟ میگه این حسو فهمیدی؟ قابل مقایسه نیست حسی که خدا با بنده هاش داره. یعنی خدا اگه ما میدونستیم خدا چقدر دوستمون داره، هر آینه جان میدادید، یا همون لحظه میمردید از شدت این عشق و علاقه. اصلا بزرگترین عذاب اون طرف همینه که این عشق رو درک میکنی و محرومی ازش و میبینی بقیه بهرمندن. یوم الحسرت، میسوزی، بدترین عذاب، عذاب حسرته، عذاب شرمه، عذاب حیاست، از شدت خجالت که عجب من در مقابل چه کسی خیانت به چه کسی کردم. این نابود میکنه آدمو. اما خب ما درکی از این نداریم، چون عشق اون علاقه رو درک نمیکنیم، نمیفهمیم. کسی اون عشق و علاقه رو درک بکنه در حالی که تشنه لبه، جانی دیگه در بدن نداره، نایی در تن نداره. ببین از علی اکبرش تا علی اصغرش به خاک و خون کشیدن، اتفاقاتی افتاده که یک هزارم اونو افراد به کفرگویی وامی داره میندازه تو گودال. زمزمه‌ای که با خودش داره میکنه چیه؟ خدای من راضیم به رضای تو، خدایا خوب بود یا نه، خدایا میپذیری یا نه، خدایا پسندیدی یا نه. من تسلیم امر تو هم، هیچ کسی جز تو نیست، اقرار تو اون حالت ها. شما در مورد حضرت زینب چی میگی؟ تقبل منا، خود از ما بپذیرین قربانی رو، خود از ما بپذیرین قلیل این کم ها، ببخشید خدا در شأن تو، خدای دیگه تو بزرگترین ما، هر چی هدیه بدیم خیلی کوچیکه. اینا خیلی حرفا، اینو فقط از زینب میتونه در مورد امام معصوم اینطور بگه. اینو از زینب سلام الله علیها اونجا به زبان نماینده کل بشریته، انگار اونجا داره این حرفو میزنه که دهن همه فرشته ها بسته بشه، انگار اونجا این حرف باز زده بشه که اون روز اول خلقت که وقتی اینا بحث سجده کردن به انسان بود و انقلتای آوردن سوال داشتن چجوری میخواد خون ریزی کنه، بگه خب این خون میریزه اما خون چه کسی رو میریزه؟ این طرف ماجرا رو هم ببین، میگه ببین چه مخلوقی، ببین به کجا رسیده و چقدر خازانه و خاشانه. خدا بپذیر از ما این قربانی ما رو. این پذیرش خود تو خدا پسندیدی ما رو در غرقابه خون و عرق ببینی چشم، این تسلیم خدا بودن، این پذیرش حق نتیجه چیه؟ پذیرش آیات الهیه. این بچه که من و شما دادن از همینجا باید شروع کنیم اون رابطه رو باش بسازیم. اصلا این بچه رو خدا بهمون داده که تربیتش میکنیم، تربیت بشیم. شما تو مسیر تربیت و آموزش یه جایی میفهمید این خیلی مهمه. اصلا تا اینا تمام کسی که کار تربیتی کردن بهش رسیدن، با هر کدومشون صحبت کنه میگن این، از یه مرحله به بعد تو باید تربیت بکنی که تربیت بشی، اصلا خودت تربیت میشی. از یک جایی بچه یه واکنش بده نشون میده، یک لحظه خشکت میزنه میگه عجب، اصلا رابطه تو با خود اصلاح میکنه. خدا میگه بیا با هم دیگه یه دونه دیگه، بیا با هم دیگه یه دونه تربیت کنیم. این نشونه الهی رو ببین، بیا تو هم مشارکت کن، بیا آدم کن خودم آدم شو. این قصه است. حالا فکر می‌کنم دیگه طولانی بشه، بقیش بمونه برای جلسه بعد انشالله. یا علی.